اگه بخوام به عنوان درمان من بخوام اشاره کنم، استفاده از صفوف زیره سبز، زیره سیاه، رازیانه، شیرین بادیان یا انیسون همراه با نبات. این در واقع داروهای گیاهی به صورت نیم کوب باید پودر بشه و همراه با نبات استفاده بشه. به مقدار مساوی معمولا ترکیب میشه. یک قاشق مربا خوری بعد از با لقمه آخر غذا اگر استفاده بشه میتونه به کنترل نفخ اینها کمک خیلی زیادی بکنه.
ممنون و سپاسگزارم خانم قرات. تلفن دیگه ای هم بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. من برای یبوست خیلی اذیتم، یا برگ سنا میخورم یا که فلوس. لطفاً منو راهنمایی کنید. متشکرم.
سلام، خواستم ببینم معده که سرده چیکارش کنیم که گرم بشه و چه غذاهایی را بخوریم و چه غذاهایی را نخوریم که مشکل معده سرد حل بشه و این معده اگر یه دختر 16 ساله باشه بعد چیکار که برشه. خدا بشه.
خب سرکار خانم قرات، دو تا تلفن رو هم همکاران من پخش کردن. من تقاضا میکنم که پاسخ مناسبی هم به این دوستان بفرمایید.
خواهش میکنم. سال اول در خصوص یبوست سوال کرده بودن که حالا مجبور بودن اجابت مزاج با استفاده از سنا و فلوس اتفاق بیفته. ببینید، حرکات روده وقتی که دچار کاهش میشه معمولا یبوست اتفاق میفته. میتونه این یبوست در اثر کمبود مصرف غذا اتفاق بیفته و همین میتونه در اثر مصرف نادرست غذاها اتفاق بیفته. از دستگاه طب سنتی اغلب موارد یبوست در سنین بالا در اثر سردی دستگاه گوارش هست، یعنی روده ها تبش به سمت سردی میشه، در نتیجه عمل کرده اینها کاهش پیدا میکنه. اون حرکات دودی که باید توی روده اتفاق بیفته در اینها اتفاق نمیفته. استفاده طولانی مدت از مواد داروهای غذایی که ملین هستن یا مسهل هستن میتونه به تنبل شدن بیشتر روده کمک بکنه. سنا یکی از گیاهانی هستش که خب خیلی راه خیلی خوب میتونه مشکلات یبوست رو برطرف بکنه، اما فرد اگه چند مدت چند ماه پشت سر هم سنا رو استفاده کنه کم کم در واقع روده به اون عادت میکنه و دیگه به وضعیت قبل هم بر نمیگرده. بنابراین ما توصیه میکنیم تا جایی که میتونن افراد داروهایی که مسهل هستن و مخصوصا مسهل قوی هستن به مدت طولانی استفاده نکنن. اگه یه مدت کوتاه مشکل دارن اینو استفاده کنن، بعد میتونن قطعش کنن و به صورت در واقع یک مدت استفاده کنن و یک مدت استفاده نکنن. به این شکل مورد بررسی استفاده،
مثلا یه هفته استفاده کنن، یه هفته فاصله بندازن مجددا،
این مورد. و یا اینکه ترجیحاً سعی بشه که یبوست با غذاها درمان بشه توی وهله اول. بله. مثلا استفاده از یک اسفناج بخار پس همراه با روغن زیتون قبل از وعده غذایشون میتونه کمک کنه به جبران، به کنترل وضعیت یبوست این افراد. یا استفاده از یک قاشق غذاخوری روغن زیتون صبح ناشتا خیلی کمک کننده است. چیزی که همه میشناسن، یک قاشق غذاخوری خاکشیر توی یه لیوان آب جوش صبح ناشتا به کنترل یبوست این افراد خیلی خیلی کمک میکنه. ترجیحاً از مواد غذایی که عارضه کمتری داره بهتر هست استفاده کنن. اما در مواردی که خب خیلی شدید هست، افراد، بعضی از افراد به خصوص در سن بالا چون روده به میزان زیاد تنبل میشه، این افراد نیاز دارن که از داروهای گیاهی قوی تری استفاده کنن. به این افراد هم توصیه میکنیم ترجیحاً از گیاهان دارویی که تب گرم داره استفاده کنن و نکته دومی که به صورت دائم از یک گیاه استفاده نکنن، از گیاهان مختلف رو توی برنامه غذایشون بگنجونن. در خصوص شنونده عزیزمون که در خصوص معده سرد سوال کرده بودن که حالا من فکر میکنم توی سوالات قبلی هم یه مقدار پاسخ به ایشون دادیم، در کسی که دچار معده سرد شده توصیه میشه از غذاهایی که تب سرد داره کمتر استفاده بشه، میوه هایی که سرد و آبکی هستن کمتر استفاده بشه، یا اینکه بلافاصله بعد از میوه یه مسلح مثل زنجبیل توی برنامه غذایی قرار بگیره، آب که تب سرد رو تر داره همراه با غذا استفاده نشه. بله. و به طور کلی غذاها به سمت گرمی و خشکی بشه تا به مرور بتونه طبع معده رو بگردونه و به سمت گرمی ببره.
ممنون و سپاسگزارم. باز هم سری میزنیم اتاق فرمان برمیگردیم.
غذای شما،
غذای شما داروی،
داروی
شما.
نان و نمک.
خب خانم دکتر قرات، چند دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه. ظاهراً امروز هم بحث سیستم گوارشی تموم نشد، میذاریم برای هفته آینده. فقط مختصر توضیح بدید در مورد اینکه عوارض ناشی از معده معمولاً میگن به دو بخش تقسیم میشه، یکی ناراحتی های موقت هست و یکی ناراحتی های مزمن. که ناراحتی های موقت میدونید که مثل نفخ، یبوست موقت یا دلپیچه و موارد دیگر که موقتی هستن، معمولا بر اثر پرخوری، خوردن بعد از سیر شدن، خوردن چند غذای نامناسب و ناهماهنگ با هم. و ناراحتی های مزمن هم که شامل ریفلاکس اسید معده، یبوست دائمی، نفخ دائمی است. کمی صحبت بفرمایید، انشالله هفته آینده هم در خدمتون خواهیم بود با بحث همین معده و سوء هاضمه.
ببینید، این تقسیم بندی که شما داشتید در خصوص ناراحتی های موقت و ناراحتی های مزمن، واقعیتش این هستش که اینها خیلی راحت به هم قابل تبدیله. ببینید، فردی که حالا به هر دلیلی روش غذا خوردن رو رعایت نمی کنه و دچار نفخ میشه، دچار دردهای معده موقت میشه، این اگه ادامه دار بشه قطعا میتونه مشکلات مزمن مثل زخم های گوارشی و ریفلاکس رو ایجاد بکنه. بافت معده توی وضعیت ابتدایی بافت قوی هست، یعنی گفتم میتونه اگه شما غذای نامناسبی استفاده کنید اون رو به یک شکلی حل و فصل بکنه و هضمش کنه و جذب کنه. اما این ادامه دار بشه، یعنی شما مرتب بیاین همراه با غذا آب استفاده کنید، شاید توی سنین جوانی بدن تحملش رو داشته باشه، دستگاه گوارش قوی باشه و یه جوری اینو رفع و رجوع بکنه. اما وقتی به سنین میانسالی برسید و به خصوص در سنین بالا، قطعا دچار مشکلات ریفلاکس گوارشی خواهید شد. یعنی اون اسفنکتری که میومد تو سن جوانی برای شما خوب کار میکرد، توی سنین پیری دیگه نمیتونه اون عمل کرد رو داشته باشه،
کند میشه معمولا.
بله، ضعف پیدا میکنه و برای شما مشکل ایجاد میکنه. زخم های گوارشی هم به همین دل درد ها که ناشی از ممکنه ترشح زیاد اسید معده باشه و اتفاق بیفته، به صورت موقت مشکل ایجاد نمیکنه. شما میتونید در واقع با یه دم نوش و سایر موارد برطرف کنید، ولی این اگه تکرار شونده باشه به دلیل روش نامناسبی که شما توی غذا خوردن دارید، در دراز مدت میتونه منجر به زخم های گوارشی بشه که شما رو مجبور بشید به صورت دائمی از داروهای گوارشی استفاده بکنید. بنابراین توصیه میشه که بهترین روش برای درمان پیشگیریه، یعنی روش صحیح غذا خوردن رو هم خودتون و هم به بچه ها به میزان زیاد آموزش بدید.
بله، حالا مجموعاً ناراحتی های معده با دو منشأ سودایی و بلغمی است که من فکر نمی کنم این هفته فرصت پاسخگویی باشه. انشالله خاطرتون باشه هفته آینده پیرامون این دو بحث هم گفتگو داشته باشیم تا شنوندگان عزیز ما آگاهی کامل داشته باشند. به هر حال ممنون و سپاسگزارم از لطفی که کردید خانم قرات، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و از دوستان شنونده هم سپاسگزاریم که شنونده برنامه نان و نمک بودن. با شما خانم قرات موقتا خداحافظی میکنیم، انشاءالله هفته آینده هم در خدمت شما خواهیم.
خدا شما به خدای بزرگ بفرستم. خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه امروز نان و نمک رو هم شنیدید. گفتگوی کارشناس برنامه رو پیرامون عوارض ناشی از درد معده، ریفلکس معده شنیدید، ولی خب عرض کردم که این بحث هنوز طولانی هست. هفته آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. خاطرتون باشه اگر مشکلی دارید در مورد سیستم گوارشیتون، میتونید هفته آینده حتی قبل از ساعت شروع برنامه هم با دو شماره تلفن 220 485 و 220-588-2 و همچنین از طریق سامانه پیام کوتاه میتونید پیامک بفرستید، مشکل خودتون رو عنوان کنید، کارشناس برنامه پاسخ شما رو خواهند داد. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم ما رو تحمل کردید و شنونده برنامه نان و نمک بودید. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبم که از گروه جامعه برنامه زنده نان و نمک رو تقدیم شما همراهان کردن. اینجا بخش دوم رادیو فرهنگ و ساعت 11:11 است. شما عزیزان شنونده علاوه بر اینکه بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید، میتونید برنامه‌های رادیو فرهنگ رو بر روی موج ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. در صورتی که شما همراهان عزیز درباره برنامه‌هایی که از شبکه منتخب خودتون شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه نقد، نظر، پیشنهاد و یا هر گونه صحبتی دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید که یک شماره سررقمی از 162 و هیچ تفاوتی هم نمی‌کنه که از تهران تماس بگیرید یا شهرستان. پس 162 رو به خاطر بسپارید و نقد بکنید و نظر برید درباره برنامه‌های شبکه منتخب خودتون رادیو فرهنگ. راهای ارتباطی با رادیو فرهنگ رو هم که شما خیلی بهتر از من میدونید. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید تا انتهای بخش دوم رادیو فرهنگ.
دوستات جمع کن داره هم با کینکیک گرجی، کینکیک، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینکیک گرجی،
کینکیک گرجی.
همکاران بسیار خوبم سرکار خانم گردگاهد و آقای دادجو آماده هستن که برنامه زنده کوبه رو تقدیم شما همراهان بکنن. ما هم همراه با شما شنونده این برنامه هستیم.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر زمستانی شما بخیر. امروز چهارشنبه 26 دی ماه 1397 خورشیدیه و ما روی موج اف ام ردیف 106 با شما همراهیم. این برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. شما با ورق زدن این مجله خبری مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور را رصد خواهید کرد. لطفاً تا 15:45 دقیقه موج رادیوتون رو تغییر ندید. نمایشگاه عکاسی ویژه ناشنوایان برپا می شود. نمایشگاه با توجه به اهمیت موضوع و شناخت ذهنی و تخیلی ناشنوایان و کمشنوایان با حضور مدرسان عکاسی و دیگر علاقمندان به عکاسی برگزار میشه. مسابقه عکاسی ناشنوایان با موضوع آزاد برای نخستین بار بیشتر در سطح ملی برگزار شده و این نمایشگاه به منظور ارائه عکس‌های شرکت داده شده در این مسابقه قرار هست که برپا بشه. برای آگاهی بیشتر از این رخداد فرهنگی با مدیر روابط عمومی کانون ناشنوایان ایران صحبت میکنیم. خانم سمیرا بهرامی، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، وقت شما هم بخیر.
متشکرم. لطفا درباره این نمایشگاه برامون توضیح بدید، اینکه دقیقا هدف از برگزاریش چیه و چه رخدادهای جانبی خواهد داشت؟
والا اهداف اصلی برپای این نمایشگاه بیشتر نشون دادن استعداد و توانایی هنرمندان ناشنوا و کمشنوا که از فعلا از نمایشگاه عکاسی شروع کردن و نگرشی که مردم باید نسبت به توانایی ناشنوایان بدونن، چون اصلا هیچ آشناییتی با ناشنوایان و کمشنوایان ندارن. تو این بنده های خود اصلا صداش رو نمیتونن به گوش نه مردم برسونن نه جای دیگه. هنرمندای خیلی زیادی داریم توی ناشنوایان، سالهای گذشته هم از قبل، چون کانون ناشنوایان ایران از سال 1339 تأسیس شده،
بله.
و الان یه مؤسسه NGO هستش. سالهای گذشته خیلی نمایشگاه های دیگه هم داشتن برپا کردن، ولی متاسفانه به خاطر اینکه مردم زیاد نمیشناختن ناشنوایان و اینا نتونستن ادامه بدن.
بله.
تا به با همت دوستان جوان، مسئولای جوان، با همت رئیس هیئت مدیره کانون ناشنوایان ایران و فعالین کانون ناشنوایان ایران تصمیم گرفتن یه دست ملی فعلا از نمایشگاه عکاسی شروع کنن که انشالله مردم بیشتر با استعداد و توانایی ذهنی تخیلی بچه‌ها اون درکی که از صدا دارن، چون به هر حال چیزی نمیشنون، یه چیزی هم اگه میشنون اونجوری واضح نیست،
بله.
اون درکی که از این صدا و ذهنیت و تخیلشون دارن نشون بدن به جامعه، چون واقعا توانمندن. اون چیزی که فکر میکنین اصلا نه ضعیفن نه واقعا انقدر هنرمند نشون شنوا من نمیتونم بگم.
بسیار هم عالی. سرکار خانم بفرمایید که این مسابقه کی برگزار شده؟
این مسابقه و نمایشگاه قرار فردا روز پنجشنبه 27 دی ماه از ساعت 4 بعد از ظهر توی کانون ناشنوایان ایران برگزار بشه.
خود مسابقه رو عرض میکنم نه نمایشگاه رو.
همزمانه با داوران، با حضور داوران و مدرسان عکاسیه.
خب
یعنی از کی شما منظورت نکی تاریخش فراخوان؟
اینطور که تو متن خبر من خوندم این بود که این مسابقه قبلا برگزار شده و حالا ماحصل در واقع این مسابقه قرار هست در نمایشگاه به معرض دید عموم قرار بگیره.
این مسابقه فراخوان داده شده، بچه‌ها از سراسر کشور حالا اونایی که اطلاع داشتن با خود تهران عکساشون ارسال کردن، ولی هنوز داوری نشده در مورد عکاسی بچه ها. عکس ها توی کانون هستش، فردا توی نمایشگاه به نشون
همه عکس هایی که یعنی به دست شما رسیده قرار هست که به نمایش در بیا.
بله، هم به نمایش گذاشته میشه، هم داوران هم اونجا از ساعت 4 داوری میکنن، ساعت 6 انشالله جوایز برندگان رو بهشون اهدا میکنن. و اینکه موضوع هم که موضوع آزاده، بازدیدش هم برای عموم آزاده، برای علاقمندان هر که علاقه داره به عکاسی میتونن تشریف بیارن کانون ناشنوایان ایران، از نزدیک با کار بچه ها ذهنیت بچه ها آشنا بشن، ببینن که هنرمندمون چجوریان.
خانم بهرامی عزیز حضور ذهن دارید که چه تعداد در واقع ناشنوا یا کم شنوا تحت پوشش این کانون هست، کانون ناشنوایان ایران؟
تحت پوشش کانون ناشنوایان ایران اگه اشتباه نکنم به طور کلی بخوایم حساب کنیم حدوداً 5000 خورده 6000 نفر هستن، شاید هم بیشتر، چون من الان دقیقا
جمعیت قابل توجهیه. آیا باز هم
مال ایرانه؟ تازه بازم خیلی کمه.
عجب.
چون فقط تهران هست ساختمان کانون ناشنوایان ایران، خب یک سری ها خب ارزان نتونستن بیان اینجا عضویت بگیرن.
درسته،
به خاطر مسیرها.
بسیار عالی. لطف بفرمایید درباره نشانی کانون هم بگید اگر علاقمندان خواستن مراجعه کنن بدونن که چطور میتونن عکس های این فرزندان هنرمند اما شاید کمتوان کشورم رو ببینن.
خواهش میکنم. آدرس کانون ناشنوایان ایران شهرک غرب، همون میدان صنعت، بلوار پارک نژاد، بلوار دریا به سمت شرق، خیابان موج، پلاک 11، ساختمان کانون ناشنوایان ایران. شماره تماسش هم اگه احیانا خواستن 88-56-12-22.
بسیار
ساعت 4 شروع میشه تا ساعت 6. دوستان عزیز اگه حضورشون حضور پرمهرشون باعث دلگرمی دوستان ناشنوا که همشنوا میشه، خیلی خوشحال میشن که اگه عزیزان دوستان عزیز بتونن بیان اونجا از نزدیک کارشون رو ببینن، واقعا دلگرمی میدم بهشون.
انشاءالله فردا ساعت 4. خیلی از شما متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
درباره نمایشگاه عکاسی ویژه ناشنوایان با مدیر روابط عمومی کانون ناشنوایان ایران صحبت کردیم.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
برای اظهار نظر درباره این برنامه 30558 در اختیار شماست.
کوبه،
اخبار و رویدادهای فرهنگی روز در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
ساعت 15:24 دقیقه است. شما روی موج اف ام ردیف 106 این برنامه رو میشنوید. حضور 7 فیلم ایرانی در بلغارستان. فیلم ایرانی در 11 جشنواره بین المللی فیلم های خاورمیانه ای بلغارستان نمایش داده می شوند. فیلم های مثل روزهای نارنجی، سرنجان، مغزهای کوچک زنگ زده، اتاق تاریک و سه فیلم برگ جان، مادری و آواندیس به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی هم در این بخش نمایش داده خواهند شد. هدف جشنواره آشنایی مخاطبان بلغاری با جهان اسلام، تمدن و فرهنگ مسلمانان است. این جشنواره از تاریخ 25 دی ماه تا 10 بهمن در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار می شود. ۲۲۵۸۲۸۲۰ و ۲۲۴۸۵ شماره تلفن های شبکه فرهنگ هستند. فراخوان مشارکت در چهارمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز. برپایه این فراخوان خیران فرهنگی، مدیران نهادها و فرهنگ دوستان میتونن در بخش‌های مختلف از حامیان، شرکت کنندگان و تأمین کنندگان جوایز و بخش تقدیر پیشکسوتان باشن. قرار بود درباره این خبر با مشاور هنری این جشنواره گفتگو کنیم که تماس تلفنی ما برقرار نشد. در ادامه برنامه کوبه حتما با ایشان درباره این خبر صحبت خواهیم کرد. همکاران من اشاره میکنن که تماس تلفنی ما با آقای یاسر موحد فر، مشاور هنری این جشنواره برقرار شده. سلام عرض میکنم جناب موحد فر، وقت شما بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. لطفا بفرمایید که هدف از برگزاری جشنواره چی هست؟ جشنواره بین المللی فیلم پرواز و اینکه قرار هست در این دوره چه رخدادهای جدیدی رو شاهد باشیم؟
چهارمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز که تلاشش این بوده که در سالهای گوناگونی که تا کنون برگزار شده به چالش ها و همینطور توانمندی های کم توانان و معلولین کشور بپردازه و البته تلاشش این بوده که این در قالب فیلم انجام بشه در دو بخش ملی و بین المللی. امسال هم چهارمین جشنواره رو ما خواهیم داشت که در بخش های فیلم داستانی، کوتاه، مستند، انیمیشن یا پویانمایی و همینطور نگاه همراه که با گوشی همراه و دوربین شخصی خانگی هم عزیزان میتونن فیلم کوتاه 3 دقیقه‌ای داشته باشن. در بعضی موارد تا 45 دقیقه هم این امکان فراهم هستش که فیلمسازان خوبمون رو داشته باشیم. همچنین یه بخش دیگه‌ای به نام فیلمنامه‌نویسی داریم که دوستان